آقای علیرضا، اولین سوال، آیا ملی شدن صنعت نفت به جای خصوصی کردن آن، ملی کردن نفت به جای خصوصی کردن آن با انحصار شدن توسط حکومت دزدی ها به مراتب بیشتر از برداشت های انگلیس شده و عقب ماندن تکنولوژی بدتر از آن که کلن به ضرر مردم ما تمام شده؟ به هر حال مصدق که نفت خصوصیش نکرد، اون نفت رو ملی کرد، نفت ملی شد، صنایع نفت، و بعد از اونم دیگه نفت ما ملی شد، ولی با این تفاوت که قبلا با شرکت آنگلو ایرانیان، شرکت نفت انگلیس و ایران ما سر کار داشتیم، ولی چون پای امریکا هم باز شد، زمان شاه قراردادی با کنسورسیوم نفت بست، کنسورسیومی که شامل امریکا، انگلستان، هلند، فرانسه، آلمان، یه مجموعه بود که اگر ایران بار دیگه بخواد که هوس بکنه صنایعش رو ملی کنه با دنیا طرفه، ولی بازم 50-50 از اون به بعد به حکومت میرسید دیگه. قبل از انقلاب درآمدها همطور رفت بالا، اوپک تأسیس شد و حکومت هم میخواست که پولدار بشه که بتونه اقدامات بزرگی بکنه، ولی حالا اگر بعد از انقلاب در اختیار یک اقلیتی در آمده که به هر جا بخوان به هر قیمتی میفروشن، ما چون در سانکشن هستیم و اجازه نداریم و نمیتونیم پولشو بگیریم، شنیدم به قیمتهای خیلی خیلی نازل، حالا اطلاع دقیق من ندارم، ولی شنیدم تا حدود مثلا بشکه 25 دلار فروخته میشه به صورت آزاد در دریاها، در واقع جای دیگه میان میگیرن میبرن. بالا این تقصیر مصدق که ملی کرد نبود، مهم در واقع اینه که در اختیار ملت باشه. مصدق در دادگاهش که محکومش میکردن، چون زمان مصدق وقت اقتصادی خیلی بد بود، چون همه دنیا انگلستان ما رو محاصره کرده بود، دو تا کشتی جنگی فرستاده بود، کشتی جنگی ما رو غرق کردن، کشتی ببر بود، پلنگ بود، تو آبادان خرمشهر لنگر انداخته بودن، ما نمیتونستیم هیچ چیز صادر بکنیم، محاصره اقتصادی بودیم. مصدق یه سفری به امریکا رفت، هنوز امریکا خب اون موقع کودتا نکرده بود، که 10 میلیون دلار وام بگیره، ولی اونا حاضر نشدن بدن، ولی به محضی که حکومت مصدق ساقط شد چندین برابر دادن. مصدق در دادگاه گفت اگر میلیون ها دلار و پوند و نمیدونم همه اسامی چیز گفت به حکومت غیر منتخب مردم داده بشه، نه تنها مشکلات مردم رو حل نمی کنه، بلکه گره مشکلات رو سخت‌تر خواهد کرد. نیما، آقای نیما ظاهرن، شما اما شما مردم در مورد مصدق، شما مردم را در مورد مصدق گمراه میکنید و مردم آگاهی ندارند. الان چند درصد مردم از مذاکرات شرکت نفت انگلیس و ایران آگاهی دارند و شرایطشان پرداخت قرارداد به شرکت انگلیسی را میدانند؟ متوجه نمیشم که چی چطور گمراه میکنه. من میگم مصدق ملی کرد، انگلیس ها رو اخراج کرد از ایران، حق نداشتن دیگه بمونن، شرکت منحل کرد، ملی کرد و جلو اونا رو گرفت. اونا بعد با کودتا اومدن، با کودتای 28 مرداد اومدن تو ایران. من نمیدونم که این سوال چه معنا داره، مذاکرات شرکت نفت و ایران انگلیس مردم چند درصد آگاهی دارن؟ آگاهی ندارن. برای همینم هم میگم برای اینکه آگاهی داشته باشید، برای اینکه آگاهی داشته باشید این عرایض من دارم میکنم. مصدق یه هیئت مختلطی تعیین کرد موقع که انگلیس ها بودن، شاه هم بود موقع که نخست وزیر بود، فرستاد آبادان که شما برین به شرکت نفت انگلیس بگین ما به عنوان نمایندگان ملت ایران، 7 نفر بودن از هم مجلس و داستان هیئت مختلط بود اسمش، ما فقط آمدیم اینجا یه دفتری توی پالایشگاه آبادان داشته باشیم که بدونیم شما چقدر نفت میفروشین، به کی میفروشین، چند میفروشین، سهم ما چقدر میشه. یعنی ما فقط میخوام یه کپی داشته باشیم، یه رونوشت از اون چه که پولش که گرفتین، اونم حاضر نشدن، یعنی اصلا این هیئت رو راه ندادن. حالا داستانش خیلی مفصله، یعنی ما با یه همچین دولتی طرف بودیم، اصلا محلی از اعراب قائل نبود برای اون دولت ملی. طبیعتا مخصوصا اینا رو من دارم میگم که بفهمین چه مبارزاتی ملت ایران کرده، چه شور و هیجانی داشتن که ملت تونستن ابرقدرت زمانه رو پس بزنن. به صورت نظامی هم که عرض کردم اجازه نمیدادن به ایران چیزی صادر بکنه، همطور که حالا جلو کشتی نفت ما رو میگه، موقع هیچی نمیذاشتن. مصدق پوست انار حتی از ایران صادر میکرد به همسایگان، نظر دریایی. تنها سالی که صادرات و واردات ما تعادل پیدا کرد یکی شد زمان مصدق بود، برای که از همه واردات تزیینی همه اینا گفت میخوام چیکار، ما که در مشکل هستیم، مردم چیزی ندارن شکمشون رو سیر بکنن. تنها سالی که شهربانی گزارش دزدی و جنایت و اینها نداشته، یعنی انقدر مردم خودشون هم امنیت رو حفظ میکردن در اون دوران. سال بعدی اسم دیگه ای نوشتن که به هر حال اسم فارسی نیست. اگر به جای دکتر مصدق شما نخست وزیری بودید، چه اقدام یا اقداماتی بعد از دریافت حکم عزلتون در 25 مرداد انجام میدادید؟ در 25 مرداد خب یک کودتایی همین زاهدی کرد، اونا کودتا کردن، حکم عزل مصدق رو از شاه گرفتن دادن به مصدق. مصدق در همون خانه خودش بود در واقع. خب یک کسی که نخست وزیر منتخب مردم هست، شاه که حق نداره که حکم عزل نخست وزیر رو بده، نخست وزیر رو مجلس باید تعیین کنه. طبق قانون اساسی شاه اصلا یه همچه حقی نداره که حکم عزل بخواد بنویسه، اونم بده به یک ارتشی که بره به زور بخواد این کار بکنه. ولی جلوی اون کودتا رو گرفتن. تیمسار ریاهی بود که به هر حال چیز ارتش بود، بالاترین مقام ارتش که مصدق گذاشته بود، اون شکست خورد، اون در واقع کودتایی که 25 مرداد کردن. ولی به هر حال با هر کودتایی که نمیشه، اگرم بخوان نخست وزیر رو عزل بکنن، نخست وزیری که بخواست مجلس با اکثریت قاطع مجلس به نخست وزیری رسیده، حتی شاه به جای اینکه مصدق، برای اینکه مصدق نباشه، رزمار چیزو گذاشته، بله اسمش الان یادم رفته، قوام السلطنه رو گذاشت. مردم اصلا قیام کردن، سی تیر به وجود آمد، کشته خیلی هم کشته شدن. این شعار رو شنیدی که میگه از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق، در دیوارای اون میدون بهارستان که در واقع تجمع در اونجا بود. یعنی شاه کاری دیگه نمیتونست بکنه، مجبور شد قوام سلطنه رو برداره، به خواست مجلس و مردم دو مرتبه مصدق رو بگذاره. شاه که حق نداره که بیاد تعیین تکلیف بکنه، بنابراین به چه حقی مصدق این کار کرد؟ به حقی که قانون براش در واقع تکلیف کرده بود. آقای مهدی، چطور شده که این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اینقدر رشد اقتصادی کردند در حالی که 50 سال پیش همین کشورها وجود نداشتند؟ البته بیشتر مردم دبی و شارجه اهل جنوب ایران بودند. کاشکی مثل اونها بشویم، کاشکی مذهب و دین از حکومت و سیاست جدا میشد. بله همینطور هست. این 50 سالی که میفرمایید 45 سالش که حکومت جمهوری اسلامی بوده، درست؟ اون 5 سال آخر هم که در واقع اواخر دوران شاه بود. خب ما حتی در اون دوران این کشورها همه 50 سال، شما 50 سال میگیم ولی 50 سال نیست، همین 20 سال این کشورها رشد کردن، نه 50 سال. یعنی در دوران جمهوری اسلامی، من اتفاقا یه بار دبی رفتم، یک دکتری اونجا بود میگفت که من رئیس درمانگاهی بودم که ایران در دبی ساخته بود سالیان دراز. میگفت اصلا دبی درمانگاه نداشت. میتونین باور بکنین؟ میگفت دبی درمانگاه نداشت. میگفت که مریض که میشدن اینا همه میآمدن شیراز، بیمارستان نمازی شیراز، یا میآمدن تهران. همه شیوخ، مردم عادیش که اصلا نمیتونستن برن. ایران درمانگاه ساخته بود. میگفت زمان شاه یه کشتی بیمارستانی بود، کشتی نمیدونم چی اسمش این کشتی ها. میگفت این کشتی میآمد توی این شیخ نشین ها، دبی، شارجه، ابوظبی، مثلا یک هفته اونجا توقف میکرد. یک کشتی بیمارستانی زمان شاه، شاه دلش میخواست روابط خوبی با اینها داشته باشه، نفوذ ایران بتونه پیدا بکنه. اونا هیچی نداشتن. الان حدود 30 سال بیشتر نیست دبی به اونجا رسیده. قطر هم از این مخزن نفتی که مشترک بین ما و اونها، ایران قبلا از این استخراج میکرد. اون اصلا چیزی نداشتن. بعد از انقلاب که جنگ 8 ساله شد، این شناورهای سکوهای نفتیمون و همه رو عراق زد و بعدم دیگه همش 8 سال جنگ داشتیم و قطع رابطه با امریکا با غرب و اینا، صنایع نفتی ما دیگه نمیتونست استخراج بکنه از اون فلات قاره. قطر شروع کرد، کمپانیهای خارجی هم دیدن حالا که ایران بهشون راه نمیده، رفتن اون طرف تو قطر. قطری که اصلا به حساب در نمی اومد. حالا باز کویت و نمیدونم دبی و شارجه، اصلا قطر اصلا کسی چه میدونست کجا هست. اونا الان نمیدونم 80-90% که ما الان استخراج میکنیم اونا دارن میکنن، در حالی که اونا مثل یک کوزهی که قسمت چیزش، یعنی مخازن، مثل کوزهی که قسمت که جا میگیره بیشتر از همه طرف اوناست، یعنی مال ما دیگه گازش در واقع مونده. اونا دارن به صورت برق استخراج میکنن، شده ثروتمندترین کشور دنیا قطر از نظر درآمد سرانه. اینا رو به حساب کی میشه گذاشت؟ اینا که همش در اختیار ما بود، ما این استخراج میکردیم اول. ایران که اصلا قابل مقایسه با اینا نبود. مسلمه وقتی که یک حکومتی لیاقت نداره نمیتونه از امکانات استفاده بکنه، هر سال رشدش منفیه، در حالی که بعضی کشورها 8% رشد اقتصادی دارن، خب معلومه که خب نتیجهش هم همین خواهد شد. شهرزاد خانم، یا آقای شهرزاد، آیا فکر نمی کنید قرارداد نفتی که 1 سال تا پایان تاریخش باقی نمانده بود بهتر بود تا موقع پایان آن صبر می شد و بعد ملی می کردند تا به دلیل شکستن قرارداد قبل از تاریخ جریمه سنگین شویم؟ ما که جریمه سنگین نشدیم، ما نفتمون رو گرفتیم. اولا 1 سال نبود، این قرارداد همچنان ادامه داشت، زمان شاه هم بهش عمل می شد، مصدق بود که قانون ملی شدن رو بود. اون شکستن قراردادی که من عرض کردم، اون راجب دوران قاجار بود، راجب نفتم نبود، اون راجب تنباکو بود. اون تنباکو در واقع چون میخواستن قرارداد ببندن، روحانیت مخالفت کرد در نجف، مرجعی که در اونجا بود، و ست حسن شیرازی در نجف بود، آیت الله آشتیانی اون در ایران بود. اونام وقتی که تحریم کردن تنباکو رو، تنباکو دیگه، اون مو تنباکو میکشتن به جای سیگار. حتی معروفه که میگن زنان درباری دوره قاجار هم همه قلیوناشون رو شکستند، یعنی انقدر نفوذ داشت زمان قاجار. اون که عرض کردم که اون جریمه سنگین، اون مربوط به دوران قاجاره، نفتم نیست بلکه تنباکو بود. بله خب، نکته بعدی. بله خب، ممنون، متشکر از توجهتون. با عذرخواهی از این که به هر حال من همچنان گرفتار این سرفه و اینا هستم، به هر حال یه مقداری باعث خستگی شما و به هر حال ناتوانی بنده برای شرح روشنتر موضوع شد. خدا حافظ و نگهدارتون.